المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يقع الكلام في نقطتين إحداهما تتمة المسألة السابقة وهي احتياط السيد الإمام ذم اليمين إلى يمين المدعي في اشتراط إحذار الغائب عن البلد والوجه في هذا الاحتياط حسب المشهور بذلك استدل للمشهور لذم اليمين إلى بينة المدعي في إحذار المدعى عليه الغائب عن البلد بصحيحتين قلل صحيحتين والدتين في الميت يعني في القضاء على الميت مورد هاتين الصحيحتين القضاء على الميت لكن علل في إحدى هاتين الصحيحتين لعدم جواز القضاء على الميت بأن الميت يحتمل أداء دينه في حال حياته ولم يتلي لم تتلع عنه يعني عن أداء الميت بينة المدعي من أجل ذلك لا يجوز للحاكم أن يحكم على الميت بمجرد إقامة البينة من المدعي بل يجب على المدعي على الميت مضافا إلى البينة الحل هذه الصحيحة دلت على عدم جواز الاكتفاء ببينة الميت على المدعي ووجوب ذم الحلف ذم اليمين فعلل وجوب ذم اليمين إلى بينة المدعي هناك بإمكان أو احتمال وفاء الميت دينه ولم تتبع عنه بينة المدعي استدل بهذه العلة للمقام بين الغائب كالميت في هذه العلة لاحتمال أداء الغائب دينه ولم تتلع عنه بينة المدعي الكلام استدل للمشهور بوجوب ذم اليمين إلى بينة المدعي في المقام بذاك التعليل لكن هذا التعليل لا يصلح للتأدي إلى الغائب كما قال في الرياض والوجه فيه عدم إمكان استيفاء الميت بینه عدم امکان للمیت اقامت الدعوا ولكن للغائب بعد قدومه يمكن اقامت الدعوا من اجل هذه الخصوصيه الفارقه في الميت لا يمكن التعدي منه الى الغائب والرأي المشهور بما انه مشهور لا اعتبار بها لان رأي المشهور لا يصلح لانجبار ضعف الدلاله. النقطه الثانيه التفصيل بين حقوق الله وحقوق الناس. استدل لهذا التفصيل اولا بالاجماع وثانيا استدل صاحب الجواهر بأن الحدود في حقوق الله مبنية على التخفيف لأنها تدرع بالشبهة والشبهة هنا احتمال وجود بينة وحجة للغائب إذا قدم تفسد حجته بينة مدعي عليه. هذه الشبهة توجب درء الحكم عليه. هذا الاستدلال منه غير وجيه لما من الفرق بين الحدود وبين المغام. كلامنا أن الحكم على الغائب لا شبهة فيه من حيث موضوع حكم الحاكم ولا علمه بالأدلة، يعني لا شبهة من ناحية الأدلة ولا في الموضوع، ومجرد احتمال وجود حجة للغائب رفع هذه الشبهة نفس الناس بدلالته بأن الغائب على حجته إذا قدم. و على أي حال استدل أيضا ب يعني تردد المحقق في الشرايع في مثل السرقة التي تكون من قبيل ذو وجهين ذي الحقين، حق الله وحق الناس، وعلل هذا الترديد في الجواهر بأنه لا فرق، يعني أشكل على هذا التهديد، لا علل، أشكل على هذا التهديد وأنه لا وجه لتهديد المحقق. والوجه في هذا التهديد للمحقق أنه لا فرق بين المسافر بين حقوق الناس وحقوق الله، وذلك لأن الموضوع هو الغائب عن البلد. العلة المعلل بها عدم اشتراط إهزار المدعى عليه في الناس هي أن المدعى عليه غائب عن البلد، فإذا تحقق هذه العلة، تحققت هذه العلة، يعني غياب المدعى عليه عن البلد، فالحكم يأتي ولا بد من إلغاء اشتراط إحضاره بلا فرق بين حقوق الله وحقوق الناس. هذا وجه نفي التفصيل ووجه ترديد المحقق في التفصيل في مثل السرقة، ولكن لا يسبع هذا وجه للمحقق لأنه لو كان وجها لا فرق بين السرقة وبين غیر سرقه، یعنی مطلقا ینفی هذه العله المشترکه، مطلقا تنفی التفصیل بین حقوق الله و حقوق الناس، سواء كان موضوعا مختصا بحقوق الله او حقوق الناس او كان موضوعا مشتركا، يعني فيه ذو جهتين، جهة حقوق الله وجهة حقوق الناس. لكن المحقق انما تردد في خصوص مثل السرقة. این حاصل بود تفصیل این که من قبل از این که وارد این دو بحث بشن، یکی از آقایون بعد فضلایی که درس میاد دیروز گفتن که یک روایت دیگری از سکونی هم مثل اون صحیحتین جمیل و ابن مسلم دلالت دارد بر همون مدلول، که یعنی به اصطلاح جواز القضاء علی الغائب من غیر اشتراط احضاره. من اونجا بهشون گفتم که باید دید عبارتش رو نگاه کردیدم، نه این روایت ربطی به مقام ندارد. حالا از باب این که خب ممکنه که برای دیگران میشوبه شده باشد دارم میگم، و الا اصلا آوردن این نص هم چندان موردی ندارد در اینجا، چون واضح هست که ربطی ندارد به مقام. معتبره سکونی هست. عن جعفرین علیه السلام قال، قال علی علیه السلام المرأة تستدین علی زوجها. تستدین علی زوجها یعنی چی؟ یعنی میره قرض میکنه. تستقرض واسه چی؟ برای اینکه زوجش غائبه، وجود تو شهر نیست، اینم نیاز به نفقه داره، میره نفقه چیکار میکنه؟ قرض میکنه. اینو اسمش میگن تستدین علی زوجها، یعنی تستقرض در کیسه و ذمه کی؟ آقا زوجش. تستدین و علا زوجها و هو غائب، ضمیر هو به کی برمیگرده؟ زوج. فقال علیه السلام یقضی، ضمیر فاعل یقضی به کی برمیگرده؟ زوج. یقضی مستدانت، یعنی اون زوجه اون چرا که قرض کرده، بالمعروف، البته بالمعروف مقصود نفقه در حد معروفه، نه بیش از حد شأن خودش، چون در باب نفقه لفظ معروف زیاد آمده. نفقه ای که در حد شأن زوجه باشد در نصوص ازش به چی تعبیر شده آقا؟ بالمعروف. در قرآن هم اومده، البته توجه فرمودید این نصوص از قرآن تأثیر کرده. خب این دارد از یک قضیه حقیقی، از یک حکمی سوال میکند که یک زنی بوده زوجش نبوده، خب رفته قرض کرده برای نفقه، حضرت هم جواب داده گفته که چی؟ یقضی یعنی قضا میکنه، یعنی بی ادا میکنه، یعنی زوج باید ادا بکنه وظیفه، یعنی یجبو. حضرت اینجا فرموده کنه یقضی یعنی یجبو علی زوج ادا الدین الذی استدانته، کی آقا؟ زوجه. برگشته باید اینو بده اگه از طب معروف باشه، بیش از حد معروف رو ضامن نیست. این قضیه حقیقیت ربطی به حکم انشائی در فصل خصومت باب قضا چی آقا؟ نداره. مسئلتون سوال کردی رو جواب داد حضرت. خب اما اونی که محل کلام هست، ببینید در ادامه متن تحریر در لا فرق فی سماع الدعوا علی الغائب بین ان یدعی المدعی جهود المدعا علی و عدمه. بعد تفصیل دادن گفتن آقا اون غائبی که از بلده طالتا انکار میکنه این ادعای مدعی رو، بخرا نه انکار نمیکنه، قبول داره، قبول داره. اگر انکار بکنه اونجا احضار شرط نیست، اما اگر قبول داشته باشه باید احضار بشه، یعنی بدون احضار نمیشه علیه او حکم کرد. گفته اینجا فرقی نداره، نص مطلقه، نص درستیه، نص مطلقه، فرقی نداره. و این عبارت قبلش هم که در فیه تأملان فرمایششون درست نیست، یعنی خلاف تحقیق هست. و هل یجوز الحکم لو کان غائبا و امکن احضاره بسهولت او کان فی بلد و تعذر حضوره بدون اعلامه. فی تأملان، بیانی که قبلا عرض کردیم، معلوم شد که تأملی درش نیست، چون مطلق فرق این مطلقات نصوص مقام در عدم اشتراط احضار، فرق بین سهولت احضار و تعذر احضار چی آقا؟ نذاشته، مگر اینکه تعذر در حد حرج برسد که از محل کلام خارجه. خب بعد دارد که نعم لو قال انه مقر ولا مخاصمت بیننا خفت ظاهر عدم سماع دعوا. یکی از شرایط سماع دعوا چی بود؟ این است که اون مدعی انکار بکنه، خب وقتی که خود این مدعی قال به این که اون مدعی علیه مقره بین ما مخاصمه این نیست، خب دیگه وجه نداره دعواش سما دعوا بکنه، حاکم گفت بکنه، این خارج این هست. توجه فرمودید؟ بله. یه موقع است که ببینید آقا مدعی خودش معترفه که مخاصمه بین ما نیست، مدعا علیه مقره، یه صورته، یه صورت است اون مقر نیست، اما شخص مدعا علیه انکار این ادعای او نمی کنه، یعنی میگه لا ادری، لا ادری، همین مدعا علیه. اخرى نه، میگه خب کاذب، من قبول ندارم حرفشو، انکار میکنه. در اون جهت فرقی نیست، در اشتراط عدم احضار سماع دعوای مدعی هم واجبه، احضار هم شرط نیست، اون چه قبلشه. توجه فرمودید؟ این نعمی که میگه اون فرض دیگره که اگر مدعی خودش اقرار بکنه که مخاصمه بین ما با او چی آقا نیست، اینجا دیگه وجه نداره سماع دعوا، اصلا موضوع حکم در اینجا اساسا چی هست آقا؟ منتفیه، منتفی قبلا گفتیم دیگه، بله منازعه ای نیست اصلا. خب بعد برد که ول احوطو عدم الحکم علی الغائب الا بذم الیمین، ایشون این رو احتیاط کرده، ظاهر احتیاط هم چه احتیاطی سقا وجوبی هست، چون ضابطه در احتیاط وجوبی اینه که اگر یک احتیاطی بکنه فقیه که در خصوص اون مورد احتیاط فتوای چی آقا نداشته باشه. الان اینکه هل یعتبر ذم الیمین املا، ایشون تا قبل از این متعرض این فر هنوز چی آقا نشده بود، بله احضار شرط نیست، اما برای بیان مدعی هل یعتبر ذم الیمین، این مسئلتون اخرى، اینجا احتیاط کرده، اینجا از قبیل احتیاط غیر مسبوق به فتوا در خصوص اون مورد احتیاط میشد، میشد احتیاط چی آقا؟ وجوبی. خب وجه این احتیاط وجوبی چی هست؟ وجه احتیاط وجوبی، بعضی از فضلا دیروز یک بخشی از یک قسمت زیاد آوردن، اینجور تحقیق من میخوام به شما عرض بکنم که پیگیری این مسائل و فحص کردن قبل از بحث، قبل از تمام شدن بحث، طرف برد فحص بکنه کتاب‌های مختلف رو ببینه که مثلا صادریات، جواهر، همین فرق در کجا متعلق شده، جای دیگه. گاهی ما هم حوصله نمی‌کنیم که همه تا آخر جواهر من نگاه بکنم، نمی‌کنم در بعضی از مثلا تا آخر جواهر نگاه نمی‌کنم، حالا به گمانم این است که خود مثلا تمامه دیگه. توجه فرمودید؟ مخصوصا اگر یک کسرت اشتغالی باشه یا اینکه یک چیزی ذهن انسان مشغول کرده باشه، حوصله نداشته باشه، حال نداشته باشه، دیگه همون مسئله رو یک جایی قطع می‌کنه دیگه بیشتر ادامه نمیده. ولی بعضی از فضلا من دیدم که نه، میرن فحص می‌کنن، چیزایی رو پیدا می‌کنن، میگن این خیلی لازم هست و خوبه، این واقعا جای تحسین دارد که درس بخون، یعنی این محقق، یعنی این محصل، یعنی این. عرض می‌کنم که منشأ این احتیاطشون کجا هست؟ منشأ احتیاطشون در قضاء علی المیت، در اونجا صاحب ریاض از مشهور نقل کردی که رأی مشهور مستقر شده بر این که اولا اونجا قضاء علی المیت هم اصحاب فتوا دادن، هم نص وجود دارد که لا یجوز القضاء علی المیت الا بذم الیمین الا بینت المدعی علی المیت، اون مسلم جای حرف نیست، لیکن کلام اونجا در چی باقی شده؟ در الحاق غائب به میت، در این الحاق کلام واقع شده. اونجا صاحب ریاض به مشهور نسبت داده که مشهور گفتن غائبا به میت ملحق میشه، یعنی لا تسمع دعو المدعی علی الغائب الا بذم الیمین، یعنی یمین خود مدعی، یعنی علاوه بر این که این یمین بیان آورده خودش باید قسم هم چی آقا بخوره. دلیلشون چیه؟ دلیلشون دو تا روایته صحیح هم هست، در یکی از این دو روایت صحیحه تعلیل شده که چرا باید این به بیانه مدعی، مجرد بیانه مدعی در مورد میت اکتفا نمیشه، گفته به خاطر اینکه خب ممکن است که این میت قبلا ادا کرده باشه، این بیانه مدعی خبر نداشته باشه، اصلا این دلیل نمیشه، اینجوری که بیان مدعی همه آنچه را که میت در زمان حیاتش انجام داده باشه نبوده که خبر داشته باشد، ممکن اون ادا کرده باشه، لذا باید مدعی حتما قسم بکنه. توجه فرمودی؟ حضرت فرموده اینا اومدن گفتن که برای مشهور استدلال کردن به این روایت، گفتن این تعلیلی که حضرت فرمود برای زمن یمین در بیان مدعی علی المیت، این تعلیل در غائب هم چی آقا؟ میاد، چون اون کسی که غائبه، حالا این بیانه از کجا میدونه که اون کسی که الان غائبن البلده قبلا این دل رو ادا نکرده؟ الکلام الکلام، لذا این استدلال شده برای مشهور. عرض ما این است که این فهمش درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه احتمال خصوصیت در میت وجود داره. احتمال خصوصیت چی است آقا؟ عدم امکان اقامه دعوا برای میت. غائبی که به صلاح از بلد غائبه، خب این بر میگرده بعدن میتونه دعوا خودشو اگه حق داشته باشه چیکار بکنه آقا؟ اقامه بکنه، کمانه که در خود اون سیم اومده اشاره کرده. ولی آیا این امکان برای میت هست؟ بله خیر، علاوه بر این که خود این تعدید دوم هم در یکی از این دو صحیحه در همونجا چی آقا؟ اومده. حالا من میکنم ببینید، عرض بکنم خدمت شما، این حاصل کلام بود در قیاس دارد که و فی تعدل حق، بعد از این که مسئله در مسئله خود میت حکم مفروغ عنه و معلومه، هم فتوا دادن اصحاب ذم یمین رو، هم روایت خاص در مورد میت وارد شده دیگه سریع، اون روشنه، اما کلام در تعدیه قائم هست. و فی بعد این رو صاحب ریاض، آقای چاپ ریاض دو تا هست، من اینکه منزل دارم با اونی که در معهد هست فرق میکنه با هم، مال آدرسی که دادیم اونی که من خودم دارم هست، جلد 15 صفحه 114 ایشون دارد که وفی تعدل حکم الا ما یشارک مورد الفتوا. مورد فتوا کجاست آقا؟ بله میت دیگه، قضا علی المیت، مورد فتوایی که صاحب جواد صاحب ریاض میگه اینجا قضا علی المیت. ما یشارک مورد الفتوا و نس کد دعوا علی التف والغائب والمجنون، که اونجاها رو هم تعدی دادن بعضی، محل اختلاف در این تعدی قولان، در این تعدی الاول که یعنی خود تعدی باشه، چون درد لفی تعدی الحکم توجه فرمودی، قولان مقابل تعدی چی میشه آقا؟ عدم تعدی. این الاول مقصود همون چی است آقا؟ تعدیه. الاول مختار الاکثر على الظاهر المصرح به في المسالك وغيره وفي شرع الشرایع بالسیمری انه المشهور، حتی این رأی رو گفته مشهوره. چرا؟ لمشارکتهم، یعنی مستا للمیت في العله المومع الیها، که بهش اشاره شده في الناس. اون علت چیه؟ حد کردم خدمت شما دیگه که امکان احتمال اداء میت دین رو که لم تطلع علیه بینت المدعی، این همین تعلیل در غائبم چی آقا؟ میاد. فیکون من باب اتحاد طریق المسئلتین، که طریق هر دو مسئله، دلیل هر دو مسئله یکیه، او منصوص الاله، در مقام منصوص الاله هست، یعنی اونی که تعلیل شد منصوص الاله هست، و این یکیه. خب عرض کردیم این درست نیست. چرا درست نیست؟ چون که اون امکان که در غائب هست در میت اصلا وجود چی آقا؟ نداره. غائب میتوند برگردد اقامه دعوا بکند اگر حق داشته باشه، ولی میت دیگه برگشت داره؟ خیر، لذا در خود این صحیح هم استدلال شده و صاحب ریاض هم همین اشکالو کرده. قبل از این که اصلا صاحب ریاض اشکالو بکنه، من در ذهنم اومده این اشکال رو عرض کردم، بعد دیدم که صاحب ریاض هم این اشکالو کرده. اشکالش اینه دارد که رفیه ان العله المومه الیها احتمال، اله چیه؟ احتمال توفیت المیت قبل الموت و هیه فی محل البحث غیر حاصلته، در مورد غائب اینجاها غیر حاصله. و این حصل مثلها، یعنی نظیرش هست ولی اینش چی آقا نیست، فرقایی داره. فرقش چیه؟ و تعدی به مثلهی قیاسان فاسد، بخواییم که ما تعدی بکنیم قیاس. آقا من چند بار عرض کردم پر است این کتب فقهی ما از این که فقیهی از فقهای بزرگ شیعه، معروف شیعه، اجلای فقهای شیعه چیزی رو استدلال میکنه، فقیه شیعه دیگه بهش میگه آزا قیاسان. یعنی این مسئله خیلی مهمه. یعنی الان به شما عرض بکنم یکی از مبتلا بهترین و مهمترین مسئله اصولی که شاید مثل او نداشته باشیم به این اندازه مورد ابتلا باشد در فقه و ثمره دارد، مسئله تنقیح ملاک قطعی و قیاس منصوص العله مستنبط العله علت و حکمت و الفرق بین هذه العناصر، اینها با هم خیلی خیلی باید تنقیح بشه، مرزبندی بشه تا در اینجاها چی آقا جواب بده. خب عرض بکنیم که این فرماش درست نیست، به خاطر اینکه همون که سابریاز گفته، چون این احتمالی که در این عدم امکانی که در میت هست در اون غائب نیست. روایت رو حالا میخونم ببینید. یکی از این دو صحیح صفار هست، دارد کتب صفار الى ابی محمد یعنی امام عسکری علیه السلام او تقبلو شهادت الوسی شهادت الوسی على المیت مع شاهد آخر عدل مع شاهد آخر عدل. یک میشه ما شهادت وسی رو بر میت قبول بکنیم؟ این شهادت وسی رو بر میت قبول بکنیم یعنی چی؟ یعنی ایجوز للحاکم ان یقضی علی المیت به شهادت چی آقا؟ وسی. اینه فبقى علیه السلام نعم من بعد یمینه منتش به ذمه چی آقا؟ یمین. این اصل مسئله رو دلالت دارد، اما تعلیل در این دومیست. ببینید سیه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال و ان کان المطلوب بالحق. چیه؟ مدعا علی. مطلوب بالحق کی است آقا؟ مدعا علی. چون مدعی حق رو از کی طلب میکنه؟ از مدعا علی. درست آقا؟ مطلوب بالحق کی است آقا؟ مدعا علی. ان کان المطلوب بالحق قد مات مرد فأقیمت علیه البینه. در این فرد فعل المدعی که بینه را علیه میت اقامه کرد الیمین باید چی آقا؟ قسم بخورد. الیمین بالله الذی لا اله الا هو لقد مات فلان و ان حقه. این هو به کی برمیگرده؟ مدعی. و اینکه حق این مدعی علیه بر اون میت هست باید قسم بخوره. و الا فلا حق له. حالا چرا؟ تحلیلش ببینید. لأن لا ندری لعله قد اوفاه ببینت لا نعلم موضعها. ممکنه که اون میت وفا کرده باشه، ادا کرده باشه، بینم آورده باشه، با یک بینه هم وفا کرده باشه برای موقعی که بخواست بده دین رو، بینم بگه شما شاهد باشید من دارم این دین رو چیکار میکنم؟ ادا میکنم. او غیر بینتن، یا اینکه بینه نداشته باشه، بالاخره با بینه یا بی بینه امکان داره که او دین رو چیکار کرده باشه آقا؟ ادا کرده باشه. خب قبل الموت فمن ثم صارت علیه الیمین مع البینه. خب تا اینجا علت مشترکه، درست آقا؟ علتی که الان ذکر کرده تا الان مشترک بین غائب و میته. بعد دارد که در این ادامه دارد که لأن المدعی مدعا علی لیس بحین، مدعا علی حی نیست، ولو کان حین لو الزم الیمین او الحق. یا یمین میخورد حق رو به او میدادیم، یا یمین نمیخورد الزم بالحق یعنی حق رو از او چی آقا؟ میگرفتیم. او یرد دل یمین علی اگر زنده بود. فمن ثم لم یثبت الحق. به خاطر همین است که حق به مجرد بیانه مدعی اثبات چی آقا؟ نمیشه، باید قسم بخورد. خب این تعبیر دوم این مابین فارقه بین غائب و بین چی آقا؟ میت. احتمال خصوصیت خود حضرت هم فرموده در تعریف. حالا نمیشه تعریف کرد حق و ساده. بله ریاض هست. من تا اینجا یک بحث مفصلی دارد مرحوم صاحب جواهر در این که بعضی گفتن آقا این علت به اصطلاح در مورد غائب که اکثر ذم یمین هست که اینجا ما نمیخوام اون رو وارد بشیم. در مجموع آقا حاصل کلام در این فرع که اصاله نشد اینه که وجهی برای احتیاط واجب سید ماتن نیست. چرا؟ برای که هیچ دلیلی برای این ذم یمین وجود نداره. این روایت که خوندیم در میت صالح لتعدی در مقام چی آقا؟ نیست. پس محکم چی است در مقام که بگیم به اصطلاح اون اطلاق دیگه اطلاق نسته. نس گفته که چی آقا؟ احضار شرط نیست، یعنی به مجرد بیانه مدعی حکم علیه قائل عن البلد چی آقا؟ میشه. حالا این اطلاق نس میکند اشتراط ذم یمین رو. اطلاق اطلاق حجته، ظاهره، خطابه، ظاهر خطاب حجته، باید مقید داشته باشه. این نسل که صلاحیت تغییر اطلاق مقام رو چی آقا؟ ندارد. ما هستیم و این اطلاق اطلاق اماره است، حجته. با وجود حجت و اماره جایی برای احتیاط باقی چی آقا؟ نمیماند مگر احتیاط مستحب که فقط و فقط رعایتن به فتوای چی آقا؟ مشهور. مشهور دو قسمه، یا شهرت خیلی عظیمه هست یا به اصطلاح شهرت غیر عظیمه. چه شهرت غیر عظیمه چه شهرت عظیمه، اگر در مثل مقام اماره داشته باشیم جایی برای احتیاط چی آقا؟ وجوبی نیست مگر احتیاط مستحب. اما اگر نسی نباشد، شهرت اگر عظیمه باشد، اونجا احتیاط چی میاره آقا؟ وجوبی میاره. در مقام احتیاط وجوبی وجه ندارد. این یه فرع اوله. فرع دوم که حقوق الله و حقوق الناس، اونم یک بحث جالب و مفصلی هست. خب در اونجا دو تا دلیل بهش استدلال شده برای تفصیل بین حقوق الله و حقوق الناس که لا یشترطو، یعنی احضار الغائب عن البلد، انما لا یشترط فی وجوب سماع الدعوى والحکم على الغائب فی حقوق الناس. اما در حقوق الله چی آقا؟ به اصطلاح یشترط. چرا یشترط در حقوق الله؟ یک دلیلش اجماع اتفاقه، یک مخالف هم وجود نداره. یعنی به اصطلاح در غیر مسئله سرقت که محقق تردید کرده در خصوص سرقت، آقا ببینید در مسئله ما موضوعات سه قسمت، یعنی مورد مسئله ما و بحث به موضوع سه قسمه. یکی حقوق الناس محضه، روشن باب دویون. یکم حقوق الله محضه، مثل حد زنا، لباد، فحشا، منکرات و غیره و غیره، قصد. یکی هم زو جنبتینه، یعنی فی حقوق من الله و حقوق من الناس، مثل سرقت. در اون دو قسم اول هیچ خلافی نیست، حتی یک نفر اختلاف نکرد که تفصیل دادن بین حقوق الله و حقوق چی آقا؟ ناس. در این سومی که زو جنبتینه، باز هم در میان قدما اختلافی نیست، نقل نشده تا یک نفر، ولی که فقط از صاحب شرایط که ایشون از قدما نیست، اول المتأخرین و آخر القدماست. در واقع بعضی هایشون رو متأخرین ذکر کردن، بعضی هم ایشون رو در عدد قدما آوردن. ما در اوائل بحث نکاح که تحقیق کردیم در ملاک قدما و متأخرین، عرض کردیم که آخرین شخصی که از قدما هست شیخ طوسیه و بعد شیخ طوسی دیگه همه از متأخرین حساب میشن. دلیل شما بردین ایشون فقط که در رأس متأخرین حساب میشن. در خصوص این زوجنبتین در مثل سرقت تردید کرده در این تفصیل. خب نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه این میگیریم که در میانه قدما اختلافی در بین چی آقا؟ نیست. این خودش حجته. حالا این مدرکیه، این روایت مدرکی هست در واقع؟ نه، مدرکی نیست، مدرکی وجود نداره. هیچ روایتی دلالت بر این معنا چی تفسیر چی آقا؟ حتی روایت ضعیفه هم باشه کسی نقل نکرده، شنیده نشده که دلالت بر این تفسیر داشته باشه. ولی که فقط صاحب شرا جواهر اومده یک استدلالی کرده، بعضی از فقهای دیگه هم کردن، ایشون هم تبع اونها یا خودش ممکنه که قبول داره البته دیگه. حاصل این استدلال چی است بعد از اجماع برای این تفسیر؟ این است که میگه ایشون گفته که آقا چون که حقوق الله، حدود الله و حقوق الله مبنی و تخفیفه، ولذا به شبه ادنا شبهی این مرتفع میشه. تدرع الحدود به شبهات، شبهات حدود همون حقوق الله هست دیگه، به شبهات. در مقام شبه هست، چه شبهیه؟ میگه به خاطر اینکه خب احتمال دارد که این غایب حجت داشته باشه، بیانه داشته باشه، بعدا اقامه بکنه، این حجت بیانه این مدعی رو چیکار بکنه آقا؟ بله فاسدش بکنه، ابطالش بکنه دیگه. وقتی اون بیانه میاره، بیانه ای رو چیکار میکنه؟ ابطال میکنه. پس این بیانه ای که الان مدعی اقامه کرده در معرض ابطاله، در معرض فساده. همین خود شبهه میشه که بخوام به این حکم بکنی. جوابش هست که اولا این شبهه اون شبهه نیست که اونجا گفتن. شبهه این است که شخص فقیه، مجتهد، قاضی، حاکم شرع در مقام حکم یا شبه موضوعیه داشته باشه یا شبه چی آقا؟ حکمیه. این شبه هیچ کدوم از اینا نیست. احتمال این که اون آقا بعدن بیانه بریم شبه حساب نمیشه. اگر در دلیل مسئله شبه بود حکمیه، به خاطر نس نتونست جزمن حکم بکنه، میشه شبه. اگر در خود موضوع شبه بود، به اصطلاح با اصل و این چیزایی نمیشه در حدود حکم کرد. توجه فرمودید؟ بله. الحدود خود را به شبهات، اما موضوعیه او چی آقا؟ حکمیه و مقام از این قبیل نیست. و تازه این تعلیلی که شما گفتید در خصوص این مسئله که ممکن است که او غائب بیانه بیارد، بیانه او ابطال بکنه بیانه این بفرمایید مدعی رو، این تعلیل علیله. چرا؟ به خاطر اینکه این تحلیل، این خود این مطلب در خود نص اومده در اون سیه زراره که الغائب و علی حجته اذا قدم، خودش این فکر کرده شاره. خب دیگه اون وقت این میتونه شبه باشه برای اینکه جلوی حکم بگیری؟ اصلا حضرت خودش حکم کرده بعد گفته که فکرمون غائبم کردیم. الغائب و علی حجته اذا قدم، چی شبه میشه؟ چی میشه؟ نه تنها دلیلی بر این تعلیل نیست، بلکه روایت صحیحی که در مقام وارد شده است این تعلیل اصلا رد میکنه. پس این تعلیل صاحب جواهر درست نیست. تعلیل ایشون که آورده صاحب شرایع اینه، ایشون بعد من از روی خود متن جواهر خدمت شما بخونم، بعد از 222 اینه دارد که ولذا بعد لا یقضا علیه، یعنی علی الغائب عن البلد فی حقوق الله. چرا لا یقضا؟ لانها مبنیت علی التخفیف. این مبنیت علی التخفیف عبارت شرعی هست، تعلیل کرده، پس معلومه تعلیل مال صاحب شرعی هست. بعد ایشون اضافه میکنه صاحب جواهر لغنائه عنها، برای اینکه این غائب به اصطلاح غنی هست از اینکه بخواد، یعنی مستغنی هست از اینکه بخواد در اینجا ما حکم بکنیم، چون خود به خود مرتفعه دیگه، مبنی بر تخفیف شد خود به خود چی هست آقا؟ مرتفعه. ولذا درعت، یعنی حدود به شبهه التي یکفی فیها احتمال ان للغائب حجتون، احتمال ان للغائب حجتا تفسد الحجه التي قامت عليها بها. بله بلا خلاف اجد، بعد میگه بلا خلاف، اول این استدلال میکنه بعد میگه بلا خلاف. این استدلال عرض کردن فایده ای نداره، چون نه چی نه چی دلالت بر استدلال نداره. یک، دو، این استدلال به اصطلاح خود در روایتی که اومده اینو نفی کرده، گفته غائب علی حجته. این دلیل و ثالثاً که مهمتر از همه است که از اول عرض کردم، اشکال اساسی است این است که اصلا این شبهه اون شبهه نیست، اصلا هیچ ربطی به اون شبهه نداره. شبهه باید یا حکمیه باشه یا موضوعیه. در مقام هیچ کدوم از این دو جاها میر قاضی شبهه‌ای نداره در حکمش، هم موضوعش مهرزه براش، هم نصر تامه در دلالتش. خب این از این جهت. بعد درست که لب اشتمل الحکم على حقین قضا بله به ما یخص الناس او قضیه به ما یخص الناس، یعنی مثل سرقت دو جنبته اینه، در اون حق و ناسش احضار میکنه، معذرت میخوام حکم میکنه قاضی بدون اینکه اون قائب رو چیکار بکنه، آقا احضار بکنه، اما برای حد نمیتونه بدون احضار اون قائب حد اجرا بکنه، نمیتونه چیکار باید بکنه، او رو احضار بکنه. اینو ایشون گفته بله کسرقه یقضا بالغرم دون القطع و فی القضاء بالقطع ترددون، اما اینکه بتونه این دون القطع مال صاحب جواهر بوده، معذرت میخوام صاحب جواهر بوده دون القطع گفته، اما خود صاحب شرایع چی میگه؟ و فی القضاء بالقطع چی آقا؟ ترددون، تردد کرده. وجه ترددش هم اینه، استدلال کرده صاحب شرایع لانها معلولا علت واحده، چون حقوق الناس و حقوق الله حکم در هر دو دوتا معلول هستن از یک علت. اون علت چیه؟ کون المدعا علی غائبا عن البلد، در نص استفاده کردیم علت واحده، فلا وجل تبعیض، وجه نداره تبعیض بکنیم، بلا وجل تبعیض مقتضا هما که در حقوق الناس ایجود در حقوق الله ایجود، نه هر دو علت وجود دارد، ولم نجد غیره، یعنی دلیل دیگه نیست در مقام. اون وقت دارد که بل هو منافن لجزمه سابق، ایشون اشکال میکنه، میگه که این عبارتی که ایشون دارد منافی هست، معذرت میخوام از شما، ولم نجد هل غیره، یعنی این حرفی که صاحب شرایع زده اینجا گفته ترددون، این تردید رو ندیدیم که غیر صاحب شرایع احدی از فقها بکنه، فقط مخصوص ایشونه، در کلام غیر ایشون اصلا چی آقا ندیدیم، لم نجد کل غیره، بل هو منافل لجزم سابق، بلکه این حرف صاحب شرایع تناقض داره با حرف خودش. چرا؟ در سطر قبلی اینجور گفته، من عبارت شرایع رو میخونم ببینید، دارد ولا یقضا، عبارت ایشونه ولا یقضا فی حقوق الله تعالی که زنا و لباس لانها مبنیتون علی تخفیف. خب اگر در حقوق الله قضا نمیشه، خب در سرقت اون قسمت قطعش حقوق الله است دیگه. ایشون میگه که این نقض میکنه اون جزمی که اون اول کلامش کرده که لا یقضا فی حقوق الله لانها مبنیتون علی تخفیف، خب در مورد سرقت هم قطع حدی دیگه، قصد دیگه حقوق الله باید همی بزنه، بله اون منافل لجزم سابق، بله این کان المراد من اطلاقهی ما یشمل المقام، البته اگر اون اطلاقی که گفته مقصودش مطلق حقوق الله بود، در هر دو نوعی از موضوع، یکی موضوع حقوق الله مد مثل زنا لباد قصد، و نوع دوم اگر داخل در اون کلامشون بشد که مثل سرقت زو جنبتین باشد، ممکنه کسی توجیه بکنه بگه آقا اونجا که صاحب شرع اول کلام جزم کرده مقصود خصوص موضوعات حقوق الله بوده، اینجا که این حرف میزنه در خصوص موضوعی که توأم با حقوق الله و حقوق الناسه، در اینجا در قصد حقوق اللهش تردید کرده. خب این وجه ندارد دیگه، وجه ندارد، جوابش هست که ایشون گفته معلول الا علت واحده. اون وقت خب بحث مفصلی کرده صاحب جواهر در این که این معلول ما از قبیل معلول تکوینی که نیست که بخوام بگیم که معالیل تکوینی از علتشون جدا نمیشد، استحالت و تخلف المعلول عن علت فی تکوینیاته، علل و شر معرفاتون تسلیم میکنه. البته این از مسالک هست که این رو میگه بعد صاحب جواهر رو توضیح میده که علل و شر معرفاته، یکی از بحثای اصولی که ما الان داریم ثمر فقهی
مهمی که در همون جا من ذکر کردم در جزء اصول مراجعه بکنید، آخرین ثمره فقهی، تطبیقات فقهی که باید بخونیم در اصول، آخرین تطبیقات فقهی که ذکر کردم همینه. توجه کردید که ایشون گفت این دلیل عدیده که ما بخوام توجیه بکنیم حرف ایشون رو، حرف صاحب شرایع رو. اینجا معلول تکمیلی که نیست که، معرفات هر جا شر به ما گفته این دخل داره فاوبه این دخل ما اثر رو تی ثبوته گفت، هر جا از شر استفاده نکردی میگیم علیت چی آقا نداره. اون وقت میگه که پس بنابراین تنها دلیلی که من آوردن درسته، نه این توجیهی که برای حرف صاحب شرایع کردیم. اون دلیلی که من آوردم چیه گفته؟ اگه گفتی چی بوده؟ صاحب جواهر چی دلیلی آورده بود؟ تدرع الحدود به شبهات. دیگه پس این حرف من درسته، تعلیل من درسته، عرض ماست که تعلیل شما هم درست نیست به هیچ وجه. اون علل شر معرفات هم درسته. انما الدلیل فی المقام فقط چی است آقا؟ اجماع. هذا هو المانع الفارق بین حقوق الناس و حقوق الله و هذا هو المقید لمطلقات مقام، که اطلاق دلالت کرده که کل ما اذا کان المدعی علی غائبا عن البلد لا یشترط احضاره. این اطلاق دیگه مقید این مطلق چی است آقا؟ چیه؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.